بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض می کنم با آقایان محترم و برادران عزیز، مسئولان یکی از اساسی ترین مسائل کشور و مسائل مردم که مورد توجه شرع مقدس اسلام هم این مسئولیت بزرگ هست. و خسته نباشید عرض میکنم به یکایک شما عزیزان و برادران و مسئولان، زیرا هرچند از دور میشود تشخیص داد که کار شما کار سنگینی است، مسئولیت بزرگی است و حقا و انصافا ایمانهای قوی و اراده های فولادین و اخلاص لازم است که بتواند این همه کار را و این همه بار را انجام دهد و به منزل برساند. خوب است که از فرصت این ایام متبرک ماه رجب استفاده کنیم برای اینکه توجه کنیم به لزوم تلاش در هر مرحله ای که هستیم و به هر کاری که مشغول هستیم، که بنده گمانم این است اونطوری که از ادعیه ماه رجب به دست می آید که این ماه مقدمه ایست برای ماه شعبان و ماه رمضان، همچنانی که این سه ماه فرصتی است برای خودسازی در طول سال و تأمین ذخیره لازم و نیروی لازم در حرکت عظیم زندگی و سرنوشت. اللهم اهدنی هدى المهتدین وارزقن اجتهاد المجتهدین، اونچنانی که در این ماه میخوانیم. از خدای متعال دعا کننده به وسیله این دعاها درخواست میکند که به او نور هدایت را بتاباند، او را تلاش و اجتهاد و کوشش بیاموزد و توفیق اون را به او بدهد. ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین، از غفلت او را برحذر بدارد. یا در اون دعای دیگر این ماه، اللهم اینی اسألک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. اینها اون بالهایی است که یک انسان میتواند پرواز کند با اونها. صبر شکرگزاران، تلاش و عمل خائفان، یقین عبادتگران، اینها چیزهایی است که هم از خدا اونها را در این ماه میطلبیم و درخواست میکنیم و هم این که درس میگیریم از این ادعیه که در این ماه باید اینها را در خودمون فراهم کنیم. شاید بتوانیم در ماه شعبان با ذخیره‌ای که از این ماه گرفته ایم اون مناجات پرسوز و گداز را و پرمضمون را با نفس حقیقی بخوانیم، نه فقط الفاظ اون را مرور کنیم و حقیقتاً از دل با زبان اون مناجات با خدا حرف بزنیم. و اگر انشاءالله این همه فراهم شد، آماده ورود بر سر سفره ضیافت الهی بشویم در ماه رمضان و در اوج قله اون ماه شایسته ورود به لیلة القدر. و شما برادران عزیز جزء بهترین کسانی هستید که می توانید از این سفره انعام الهی که گسترده است در ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان استفاده کنید. علت این است که در این میدان اون که تلاش بیشتری می کند، اون که طهارت و صداقت بیشتری برای خود ذخیره می کند، اون که کار بیشتری در مقابل برداشت کمتر ارائه می دهد، او مقرب تر است، او موفق تر است، او بیشتر محل تلألو انوار الهی قرار می گیرد و عنصر قضایی و مرد میدان قضا می تواند اینجور باشد. اینی که در روایات همونطوری که اشاره کردن جناب آقای یزدی در باره قاضی اون همه تأکید دارد و برحذر داشتن از قضا، به خصوص از قضای بدون علم یا خدای نکرده همراه با بعضی مسائل منفی وجود دارد و وارد شده است، این برای این نیست که مردم دنبال قضا نروند، قاضی نشوند، از قضا بترسند و به اون نزدیک نشوند. برای این نیست. این مثل همون روایاتی است که در باب فتوا وارد شده است که اجرؤکم علی الفتوا اجرؤکم علی النار، هر که بر فتوا جرأت بیشتر می‌ورزد بر آتش جرأت بیشتر می‌ورزد، یعنی در معرض آتش بیشتر خود را قرار می‌دهد. این معنایش عظمت منزلت مفتیان است در دین، این ارزش گذاری کار اونهاست. خطر کار هرچه بیشتر است در میزان الهی، ارزش اون کار برتر و بالاتر است. قضا هم همین جور است. اینی که رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، فضلن از اون کسی که قضا بالباطل و هو لا یعلم، و فضلن از اون کسی که قضا بالباطل و هو یعلم، این برای چیست؟ این برای این است که مرد قضا بداند که باری که بر دوش گرفته است چقدر حائز اهمیت است، چقدر حیاتی است و چقدر در بردن این بار باید گامها را استوار برداشت و در جای محکم گذاشت و از هر گونه سستنگاری و سهلنگاری و کوتاهی و قصور اجتناب کرد تا این بار سالم به منزل برسد. بدیهی است که این همه تأکید را برای کار کوچکی نمی کنند. پس این اهمیت قضا را به ما نشان می دهد. در نظام اسلامی قضا یک مسئله خاصی است، با هر کار دیگری تفاوت دارد. اونچنانی که در دستگاه های قضای دیگر به این نکات یا به بعضی از این نکات که در قضای اسلامی است توجه نشده است، در قضا طبیعت قضا این است که در اون به کار جزئی، نه به کار کلان، به کار فرد، به دعوا بناس رسیدگی بشود. و بدیهی است که در میان مردم دعواها حائز سودها و زیانهای بزرگ است و اون کسانی که مراجعه کننده و مدعیند یا مدعا علیهند، برای اونها گاهی مسئله مرگ و زندگی است یا چیزی در حدود مرگ و زندگی. پس بدیهی است که برای اینکه انسان‌هایی بتوانند خود را در این آزمون دشوار نجات ببخشند، به هر کاری متشبث بشوند، از تهدید و تطمیع و روش‌های گوناگون برای اینکه بتوانند این میزان را، کفه را در این میزان به سود خود بچربانند و خود را پیروز کنند. خب هدف این همه تلاش و ترفند چیست؟ شخص قاضی. اینجا مسئله شخص است. شخص قاضی. قانون در اینجا اهمیت کمتری پیدا می کند از شخص، برخلاف بقیه موارد که قانون یا اهمیت بیشتری دارد یا اهمیت معادل دارد. اینجا اون شخص است که تصمیم گیرنده است در درجه اول. در درجه دوم اون نظام است، اون سیستم و دستگاه است که این شخص در او زندگی می کند. بنای سازماندهی قضای اسلامی بر این دو نکته است: تصحیح فرد و تصحیح نظام قضایی. این از همه چیز بالاتر است، لذا فرد را عادل انتخاب کرده اند. قاضی عادل باشد. عادل یعنی اون کسی که به عمد ممکن نیست که گناه انجام بدهد، از روی غفلت، از روی اشتباه، به شکل لمم، گاهی تخلفی از او صادر بشود، این فرض دیگری است غیر از این است که یک کسی براش تخلف و گناه کار آسانی باشد و بتواند به سمت گناه برود. عادل نمی کند این کار را. این را گفتند باشد قاضی. خب این یک نکته مهم نیست. این اهمیت باب قضا را نشان می دهد. حالا برای این که همین شخص قاضی عادل هم ممکن است در مواردی دچار اشتباه بشود، سیستم‌های نظارتی، دقت در کار قضا در اسلام وجود دارد و در جمهوری اسلامی طبق قوانین ما ملاحظه می‌کنید که روش‌هایی وجود دارد و دستگاه‌هایی هست برای مراقبت بر قاضی. و من می‌خواهم عرض بکنم برای این که دستگاه قضا سالم و طاهر و مطهر بماند، و این نکته که عرض خواهم کرد نکته مهمی است در جمهوری اسلامی، در چشم بیگانگان مایه افتخار اسلام باشد، اون دستگاه‌های مراقبتی باید با شدت عمل رفتار کنند، بی اغماز باید عمل بکنند. اینجور است، باید بی اغماز عمل بشود، باید نسبت به قاضی دقتی و رعایتی بیش از انسان معمولی کوچه و بازار انجام بگیرد، حتی بیش از کارکنان دولت، اگرچه کارکنان دولت هم امناء مردم هستند، نسبت به اونها هم باید دقت زیادی انجام بگیرد. اما داستان قاضی داستان ویژه‌ای است، داستان دیگری است. این یک نکته. مطلب بعدی که عرض می کنم این است که ما در جمهوری اسلامی اگر دستگاه‌های دیگر را برای سازماندهیش، برای قوانینش احتیاج داشته باشیم که از تجربیات دیگران یا از ابزارهای دیگران استفاده کنیم، دستگاه قضایی اون دستگاهی است که ما در این دستگاه می توانیم ادعا کنیم خودکفا هستیم. احتیاج نداریم به دیگران، به واردات احتیاج ندارد این دستگاه. قانون این دستگاه قانون شرع مقدس است. عناصر این دستگاه کسانی هستند که عارف به حقوق اسلامی و قضای اسلامی باشند و این به حمد الله در کشور ما متوفر است و لذاست که ما خوشبختانه در دستگاه قضایی کم نداریم عناصر برجسته و شخصیت‌های عالم و واقف و دانای به احکام دینی و مسائل شریعت اسلامی. خب این دستگاه باید در جمهوری اسلامی تلاشش این باشد که به اوج برسد، سطح اعلا. نباید ما تصور کنیم که چرا ما دنبال حد اعلا هستیم. خب یک ملت حق دارد در همه امور به دنبال حد اعلا باشد، بلکه برای حرکت و تضمین حرکت باید به دنبال حد اعلا باشد تا بتواند حرکت بکند و به یک جایی برسد. اما اگر در همه بخش‌های دیگر حد اعلا یک خیال یا یک آرزوی دور از دسترس یا به هر حال دشوار باشد، در دستگاه قضا باید حد اعلا یک چیزی باشد، یک چیزی تصور بشود که ما می توانیم زود به او دسترسی پیدا کنیم. اینجور باید فرض کنیم. حد اعلا در دستگاه قضایی چیست؟ حد اعلا در دستگاه قضایی این است که مردم در جامعه احساس کنند که دستگاه قضا ملجأ مظلومان است. ملجأ مظلومان است. این حد اعلا است. اگر ما توانستیم خودمون را به جایی برسانیم که در سطح جامعه هر کسی که احساس کرد به او ظلم شده است، در دل او نوری می درخشد که حالا مراجعه می کنم به دستگاه قضایی و حق خود را استنقاض می کنم، اگر چنین نوری در دل هر مظلومی و مصلوب الحقی وجود دارد، دستگاه قضا کامل است. این همون بست عدالت است. این همون پیشگیری از جرم است. پیشگیری از جرم شاید در قانون اساسی هم به این معنا نباشد که باید دستگاه قضایی یک ابزاری به وجود بیاورد یا یک دستگاه فرعی به وجود بیاورد که برود جلو جرم را بگیرد. معلوم نیست به این معنا باشه. البته تفسیرش با کسان خاصی است و دستگاه خاصی. انسان اینجور خیال میکنه. پیشگیری از جرم به همون اجرای عدالت است. ولکم بالقصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر قصاص کردید قتل واقع نمیشود. اگر اجرای عدالت به شکل دقیق انجام گرفت، ظلم در جامعه اتفاق نمیافتد. اگر مجرم کما هو حقه تعقیب شد و مر حق و عدل درباره او جاری شد، کسی به جرم گرایش پیدا نمی کند. این یک امر قهری است. بست عدالت هم همین است. پیشگیری از جرم هم همین است. اینها اهداف و آرزوهای قوه غایات قوه قضایی هستند و این غایات با همین کار قضایی که شما انجام می دهید تحقق پیدا می کند. چیز دیگری لازم ندارد. لذاست که مسئله قضا یعنی همون قضاوت کردن و حق را احقاق کردن و دل مظلوم را شاد کردن، این است که در دل آحاد مردم نور و امید برمی افروزد. خب اگر چنانچه کسی به بنده مراجعه کند، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه پنجم، هر دفعه دفعات اول با امید بیشتر، به تدریج این امید کمتر خواهد شد. اگر پاسخی نبیند، عکس العملی نبیند، دفعه دهم اگر چنانچه حادثه‌ای بر او پیش آمد، خواهد گفتش که چرا من به فلانی مراجعه کنم؟ فایده‌ای ندارد. این نور و امید در او فرو می‌میرد. این اول مصیبت است. نباید بگذاریم که نور و امید دل‌های مردم به دستگاه عظیم عدالت اسلامی که مظهر اون قوه قضایی است خاموش بشود. و اینم با این است که عدالت را به هر قیمتی هست اجرا کنیم. این بنابراین ما می توانیم این را به عنوان یک آرزوی عملی، به عنوان چیزی که از دسترس ما دور نیست، آرزو کنیم و برای او تلاش کنیم و از خدا بخواهیم که ورزقنا اجتهاد المجتهدین در این راه، که بتوانیم قوه قضاییه را به این شکل در بیاریم. قوه قضاییه به معنای حقیقی کلمه ملجأ و پناهگاهی باشد برای کسانی که در جامعه به اونها ظلم می شود. هر کسی در هر حدی، در هر مرتبه ای و با ظالم برخورد کنیم، هر که باشد اون ظالم، در هر رتبه ای از رتب، در هر درجه ای از درجات قرار داشته باشد، برخورد بشه، با ظالم برخورد بشه. این قضای اسلامی رو ملاحظه بفرمایید. امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به حسان ابن ثابت که با شعر خود، با زبان خود از امیر المؤمنین دفاع کرده بود، حد شرعی را جاری کرد. آمدن به امیر المؤمنین گفتن که یا امیر المؤمنین، این جزو دوستان شماست، این جزو گروه شماست، این علیه فلان حرف زده است، شعر گفته است در دفاع از شما، جزو مجموعه شماست، حالا یه غلطی هم کرد روز ماه رمضان، یه کار خلافی هم کرد، البته اون کار او ظلم به کسی نبود، ظلم به نفس خودش بود. این رو حالا ازش صرف نظر کنید. امیرالمومنین فرمود من حد الهی رو تعطیل نمی کنم. حق جاری کردن بر او. یه عده آدم‌های بدجنسی که همیشه در هر جامعه‌ای هستند و مترصدند ببینن زخم خوردگان حکومت اسلامی و دستگاه عدالت اسلامی چیان، تا برون سراغ اونها، دور اونها رو بگیرن، دل اونها رو با دستگاه عدالت اسلامی و حکومت اسلامی مخالف بکنن، هی به نفع اونها حرف بزنن. بله دیدی علی ابن ابی طالب ناسپاسی کرد با تو، این همه خدمت کرده بودی، این همه زحمت کشیده بودی، داغش کردن، فرستادنش رفت توی دستگاه معاویه، بنا کرد علیه این دستگاه حرف زدن و شعر گفتن. ما هم از اول انقلاب اینجور کسانی داشتیم. با دستگاه اسلامی بودند اما بر دستگاه اسلامی شدند. چرا؟ برای خاطر عدالت. این افتخار ماست که کسی با ما بد بشود به خاطر عدالت ما. امیرالمومنین قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. این افتخار اگر ما بتوانیم به این دست پیدا کنیم. ننگ و سرفکندگی اونجایی است که کسی با ما بد بشود، خدای نخواسته، به خاطر بی‌عدالتی ما. این است که انسان از خفت و هوان او در دنیا و آخرت نمیتواند نجات پیدا بکند. اما این که حالا بد بشن با ما، که چرا حد جاری کردید، چرا ناشایسته را از کار خود بر کنار کردید، چرا به شایسته طبق شایستگی او اهمیت دادید، چرا تخلف را از هر کسی ولو از نزدیکان شما بود، از اکابر بود، ندیده نگرفتید، با ما بد بشن. این بد شدن مایه افتخار است. این که بد نیست و این می شود اون دستگاه قضایی که نور و امید را در دلها روشن خواهد کرد. وقتی دیدن که آقا نخیر، این دستگاه قضایی رفیق و دوست و قوم خویش و نزدیک و دور نمی شناسد، حق می شناسد و باطل، حق را بلند می کند و باطل را سرکوب می کند، هر کسی امید پیدا می کنه. این اون ایدئال قوه قضایی است. و قوه قضایی در واقع در جامعه اسلامی همین دو وظیفه را دارد: اجراء حدود الهی و استقرار عدالت. عدل بدیهی است که استقرار عدالتی که قوه قضاییه می کند یعنی از طریق قضا، ولی دستگاه اقتصادی کشور هم موظف به استقرار عدالت است، دستگاه عرض کنم که سیاسی هم همینطور، همه دستگاه ها همینطور. این دستگاه از طریق قضا است و این دستگاه میتواند همه جا را سالم کند، که من یک وقتی عرض کردم اگر دستگاه قضایی سالم بود، دستگاه های دیگر قاعدتاً به سلامت خواهند گرایید، زیرا اگر فاسد بودن سر و کارشون به دستگاه قضایی خواهد افتاد. دستگاه قضایی سالم دولت را هم سالم می کند، آحاد مردم را هم سالم می کند، سوء حال را به حسن حال برمی گرداند و تغییر می دهد. اما خدای نکرده اگر دستگاه قضایی ناسالم بود، قاعدتاً دستگاه های دیگر هم به عدم سلامت خواهند گرایی. اگرچه ممکنه حالا یک گوشه ای کناری کسانی سالم بمانند، اما خب طبیعت قضایا غیر از این خواهد بود. این هم مطلب بعدی. یک مطلب دیگر هم عرض بکنم و اون این است که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید برای ضعفا یک نگاه مؤکد، یک عطف نظر ویژه وجود داشته باشد. این در مقابل ترازوی عدل همه یکسانند بلا شک، اما ضعفا یک خصوصیتی دارند و اون این است که ضعیف غالبا یا در بسیاری از مواقع دستش به ترازودار عدالت نمی رسد، زبان گویا ندارد. خیلی فاصله است بین اون قانوندان متخلف قانوندانی که پیچ و خم‌های قانون را می‌شناسد، می‌فهمد از کجا وارد بشود، کجا تندروی کند، کجا کندروی کند، کجا لبخند بزند، کجا اخم کند، با هر کسی چگونه رفتار کند، کجا را امضا بکند و کجا را امضا نکند که گیر نیفتد به این یه چنین آدمی و اون انسان ضعیفی که این پیچ و خم‌ها را بلد نیست. و فرق از بین اون کسی که توانایی دارد وکیل زبردستی را استخدام بکند تا او براش همه جاده ها را صاف کند و اون کسی که چنین توانایی رو نداره، اینا یکسان نیستن. بله اونجایی که بنای ترازو کردن سخن حق و سخن باطل است همه یکسانن و دزد اگر نردبان بگذارد دره بر دیوار خانه کسی، شما نگاه نمی کنید که این خانه خانه کیست، خانه هر کی باشه دوز تعقیب خواهید کرد، اینجا شکی نیست. اما به ضروره تفاوت هست در رعایتی که مسئول قضا و مرجع قضا باید نسبت به انسان ضعیف بکند. کوزه بی دسته چوبینی به دو دستش بردار، مرد بی برگ و نوا را سبک از جای مگیر، کوزه بی دسته چوبینی به دو دستش بردار. توجه باید کرد و غالب عناصر مؤمن و حزب اللهی و اون کسانی که در میدانهای دفاع از جمهوری اسلامی خطوط مقدم را اشغال کرده اند، غالبشون از این دسته دومند. چقدر جوانهای خوب و مؤمن و حزب اللهی که در یک حادثه‌ای دچار شدن، گیر افتادن، حتی گاهی بعضی مسئولین جریان قضا هم اعتراف میکنن، میگن ما میدانیم که این بی تقصیر، لیکن دست بال ما بسته است، روال قانونی اون طرف زرنگ بوده، یک جوری حرکت کرده که نمیشه به نفع این مظلوم کاری انجام داد. جای استفاده از علم اینجاست. بنده طرفدار استفاده از علم قاضی نیستم، نه اینکه از جهات اعتبار شرعی شبهه‌ای بخوام بکنم یا بحث علمی بخوام اینجا بکنم. نه خب ادعا کردن که این جزء مختصات امامیت و چه و چه و اعتبار علم و کسی در این شبهه نمی کنه. بحث علمی نمی خواهیم بکنیم. اما سلیقه من این است که قاضی هر چه ممکن است کمتر در قضا از حجت علم خود استفاده کند برای تشخیص عدل. نگاه کند به همین بینه و ایمان و همین طرق شرعیه. از علم کمتر استفاده کنیم، چون خیلی اوقات انسان در علم اشتباه میکنه. یک ظنی را، یک جهل مطلقی را گاهی انسان علم خیال میکند، قابل برگشت هم نیست. این را حالا به صورت فضلکه عرض میکنم که مواردی پیش بنده میآورن چیزهایی رو که قابل علم پیدا کردن نیست. من میبینم قاضی حکم کرده است به استناد علم. خیلی از این حدود عرض کنم جرائمی که مجازات اعدام داره، حتی مثلا نگاه میکنیم قاضی علم پیدا کرده، چطور ممکنه سر این قضیه به طور معمول انسان علم پیدا کنه؟ حالا قاضی علم پیدا کرده است، اون قاضی کارش معتبر است، حجت است برای خودش و برای دیگران. لکن غالبا بایستی کوشش کنیم ما از علم قاضی کمتر استفاده کنیم در قضایای مختلف. اما اونجایی که میبیند انسان که ظواهر امر طوری ترتیب داده شده است که این ضعیف بایستی محکوم بشود، اینجا جای استفاده از علم قاضی است. دستگاه قضایی بایستی سبقه حمایت از مظلوم داشته باشد. همچنانی که در دوره‌های مختلف، در کشورهای مختلف دستگاه‌های قضایی سبقه های مختلفی داشتن. فرض کنید بسیاری از اوقات سبقه قضایی در بعضی از کشورهای دنیا سبقه حمایت از طبقه اشراف داشت. کی جرأت داشت با حالا همین اروپایی هایی که اینقدر تظاهر میکنن به استقلال دستگاه قضاشون، فیلم درست میکنن، اینقدر فیلم دروغ توی این سینماها و تو همین تلویزیون خود ما نشان داده میشود که جریان قضا را توی کشور اروپایی نشان میده، که نشان دهنده این است که قاضی به اون مر حق. کجا این خبرهاست؟ مگر کسی خبر نداشته باشد از اون چی که داره اونجاها میگذره و در طول زمان گذشته است و ما خبر داریم که چه گذشته است اونجاها و همین حالا چه داره میگذره؟ تظاهر میکنن. با وجود این تظاهر میبینید تاریخ اروپا پر است از داستانها و قضایایی که نشانگر این است که در برهه طولانی از زمان دستگاه قضا در بسیاری یا همه کشورهای اروپایی و غربی وظیفه اصلیش حمایت از طبقه اشراف و سبقه اشرافیگری بوده. جرائم بزرگ اونها رو نادیده می گرفتند و جرائم کوچک آحاد مردم رو به شدیدترین وجهی مورد مؤاخذه قرار می دادند. سبقه دستگاه قضایی ما باید نقطه مقابل باشد. به عکس، قدرتمند قدرت دارد، ضعیف است که باید رعایت مضاعف نسبت به او انجام بگیرد. اون کسی که نشان داده است که برای خدا حاضر است جان فشانی کند و حالا تو یک واقعه قضایی گیر افتاده و نمیتوانه درست حقانیت خودش رو حتی بیان بکنه چه برسه به اثبات، به این باید کمک کرد، به این باید نگاه مضاعف کرد، به این بایستی رسید تا حقانیت او اگر حق است معلوم بشود، اگر هم حق نیست که هیچ، اگر مبطل است و محق نیست طبق قانون و عدل باید با همه رفتار کرد. اما مواظب باشیم حق گم نشود، عدل پامال نشود، فراموش نشود. این جزء افتخارات نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. مبادا گوشه و کناری قضیه به عکس بشود. خب دستگاه‌های جمهوری اسلامی، دستگاه‌های قانونی که انقلاب اونها رو به وجود آورده بود، در سالهای اول انقلاب رفتن داخل این روستاها، این زمینهای افتاده ای که صاحبانش سالهای متمادی اونها رو متروک گذاشته بودن، حالا هم که انقلاب شده بود گریخته بودن رفته بودن. یک دستگاه قانونی رفته است این رو بین مردم تقسیم کرده است. حالا اون آقا آمده، این روستایی سند داده نشده است به او یا سند نگرفته است، اون آقا سند بنچاق 100 سال پیش را یا 50 سال پیش را یا سند فرض کنید که دوران طاغوت را ارائه می‌دهد. اینجا وظیفه دادگاه چیست؟ چه کار باید بکنه؟ بنده این رو عرض میکنم به دستگاه قضایی، این فقط یه توصیه هم نیست، بنده این رو میخواهم از دستگاه قضایی، نگذارید که اون کسانی که زخم خوردگان انقلابند، دشمنان انقلابند، همین حالا هم اگر چنانچه اندک فرصتی دست بیاورند، اون فرصت را برای ضربه زدن به انقلاب از دست نخواهند داد. نگذارید اینها بیان بافته های انقلاب رو بخواهند پنبه کنند. سبقه نظام اسلامی و قضای اسلامی است و حمدالله قضات متدین، شجاع، انقلابی، مؤمن در دستگاه قضایی ما فراوانند، همونطور که اشاره شد بنده هم تصدیق دارم این معنا را. نه فقط کسانی که بعد از انقلاب آمده اند، پیش از انقلاب هم قضات شریف دارای شجاعت اخلاقی، پاکدامن می شناختیم، بنده خودم می شناختم از نزدیک و دور کسانی را که بودن در همون دستگاه قضا، و این در حالی بود که اون دستگاه قضا دوران طاغوت با سیاست غلط، با مدیریت زشت و ناحق اداره می شد. کسانی در رأس قضا بودن اون روز که بویی از عدالت اسلامی نبرده بودن و ذره ای در اونها عواطف انسانی صحیح وجود نداشت. میشناختیم، میدانیم. از اون کسانی که اولین پایه های دادگستری ایران رو گذاشتند و اون کسانی که پایه های قدرت طاغوتی رضاخانی رو اونها مشید کردند و به جزاشون هم رسیدند که من اعان ظالمن سلطه الله علیه. دستگاه قضا درست کردن در خدمت سلطنت پهلوی، در خدمت اهداف خباثت آمیز و ظالمانه رضاخانی. مگه تو دستگاه رضاخانی، اونجایی که در رأس جامعه رضاخانه است، مگر عدالت معنا دارد؟ مفهوم مگر دارد؟ اون دستگاه قضاشون، اون دستگاه سیاستشون، اون دستگاه اطلاعات و تأمیناتشون معنی نداشت قضا در اون وقت عادلانه باشد. همون سلسله و همون روش تا آخر دوران پهلوی در این کشور بود، با وجود اون مدیریت خبیث و فاسد، چقدر قضات مؤمن، قضات عادل، قضات شجاع وجود داشتن در اونجا. بعضی البته به رحمت خدا رفتن، بعضی شاید بازنشسته شدن، بعضی هم الان هم هستن در دستگاه قضا به حمدالله. و همچنین کسانی که بعد از انقلاب پیوستن به این دستگاه، دستگاه قضایی ما دستگاهی است که از لحاظ آدمهای شایسته کمبود ندارد. انسانهای خوب در این دستگاه فراوانند. قانون هم به حمدالله هست. ریاست این دستگاه هم امروز به فضل الهی یک ریاست شایسته است که انسان احساس میکند رضای خدا در این است. یک انسان فاضل، برجسته، مجتهد، زجر کشیده در راه انقلاب و در دوران نهضت، کتک خورده دستگاه ظلم و تشنه و عاشق عدالت در رأس این دستگاه قرار دارد. ما چیزی کم نداریم. امروز اون روزی است که دستگاه قضاوت جمهوری اسلامی یک دستگاه عدالت به معنای واقعی و به معنای حقیقی کلمه باشد. نباید بگذاریم درنگی به وجود بیاد. در داخل این دستگاه تخلف را بایستی بزرگ بشماری. بسیار بزرگ باید بشماریم در داخل این دستگاه. تخلف در درون دستگاه قضایی به اعتقاد بنده تخلف مضاعف است. تخلف مضاعف. که مثل سفینه تغرق و یغرق و اهلها. خود قاضی اگر خدای نکرده اونچنان باشد خواهد لغزید و دیگران رو خواهد لغزند. این فرق میکنه با کسی که خودش فقط تنها میلغزه. دو جور از اینها متفاوت است با هم. و از جمله چیزهایی که در دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مفاهیم اسلامی را ما به شکل شایسته‌ای باید زنده کنیم. امروز در دنیا پرچم‌های حقوق بشر بلند کرده اند دروغگوها. دغلکاران عالم زیر این پرچم‌ها و شعارها پنهان شدند. حقوق بشر در سایه عدل اسلامی، در سایه احکام اسلامی تحقق پیدا می‌کنه. و در دستگاه قضایی باید هوشیارانه حقوق بشر نه با معیارها و ضابطه‌های دروغینی که امروز غرب ارائه می‌کند بلکه با معیارهای اسلام باید مورد دقت تمام قرار بگیرد. ممکن است در گوشه و کنار جامعه ما به وسیله آحاد مردم یا به وسیله دستگاه ها اون چیزهایی که حقیقتاً حقوق بشر شناخته شده است از طرف اسلام نقض بشود. باید دفاع از حقوق بشر به وسیله قوه قضایی انجام بگیرد. دنبال باید بشود. اسلام برای مجرمین هم حتی حقوق قائل است. اون کسی که بناس برود اعدام بشود حتی کسی حق ندارد به او دشنام بدهد. دشنام چرا؟ مجازات به او اعدامه. دشنام اضافه است. دشنام ظلم است. دشنام حق اوست. باید جلوش گرفته بشه. چه برسه به زندانی؟ چه برسد به متهم تحت تعقیب؟ چه برسد به اون کسی که حتی تهمت درباره او واضح و ثابت نیست، گمانی درباره او هست؟ باید کاملا رعایت بشود حقوق انسان و حقی که خدای متعال برای آحاد انسان معین کرده است نسبت به همه افراد در همه موارد. و امیدواریم که خداوند متعال به شما توفیق بدهد که این وظایف را انجام بدهید، همچنانی که به حمدالله تا کنون گام‌های بسیار زیادی برداشته شده است و مسئولین کشور و دستگاه‌های دولتی و مجلس شورای اسلامی انشاءالله موفق بشوند که وظایف خودشون را نسبت به این قوه انجام بدهند، از لحاظ پشتیبانی‌ها و از لحاظ رفع مشکلات مادی تا اون حدی که در وسعشون هست. امیدواریم که زحمات شما مشمول قدردانی ولی عصر ارواح و نافداه و عجل الله تعالی فرجه قرار بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.